سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع تأثیر معنویت هنرمند در اثر هنری، جلسه مجازی سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به مناسبت ایامی که مربوط میشه به شهادت شهید آبینی، هفته هنر و به تعبیر دیگه هفته رسانه، که همیشه رسانه آمیخته با هنر هست و نمیشه رسانه و هنر رو امروز از همدیگه جدا کرد، بنده تصور کردم که این به ذهنم رسید که یکی از کلمات بسیار مهم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو درباره هنر و رسانه و به طور مشخص فیلم خدمت شما تقدیم کنم. شاید خود کلام حضرت امام رو دوستان نشون بدن، بشنوید، شما ببینید حضرت امام وقتی دارن این مطالب رو بیان میکنن اثر بیشتری در جان ما داشته باشه، که قطعا همین طور هست. ولی این کلام حضرت امام درباره هنر، رسانه و فیلم به تعبیر دقیق تر خیلی کلام سنگین و دشواریه. اگر بخوایم جدی بگیریم این کلام امام رو، اگر بخوایم تعمیم بدیم، من سعی میکنم کمی به شرح این کلام بپردازم. البته جرأت توضیح کامل و شفاف این کلام از امام رو ندارم، غیر از جرأت بنا هم ندارم، یعنی به توضیح خیلی شفاف از این کلام حضرت امام بپردازم. اشاراتی که در کلام حضرت امام هست فکر میکنم کفایت بکنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کلام شریفی در جمع مسئولان مختلف صدا و سیما که خدمت ایشون رسیده بودن، مطلبی رو درباره فیلم هایی که از تلویزیون میخواد پخش بشه بیان فرمودن. فرمودن البته فیلم ها باید، کسانی که فیلم سازن باید معلوم بشود که اینها چه کارند و چه جور بودند. بنده تصور میکنم همین مقدار از کلام حضرت امام کفایت میکنه و خود این کلام برای باز کردن یک بحث اساسی کافیه. به همین اختصار، آیا ما در نقد یک فیلم، در نقد یک اثر، باید به سازنده اثر نگاه بکنیم یا نه؟ آیا میشه حتی از سازنده اثر به محتوای اثر پی ببریم؟ آیا میشه از محتوای اثر حتی سازنده رو کشف بکنیم؟ رابطه بین سازنده اثر و اثر، رابطه بین اون پیامی که ما از اثر میخواییم با سازنده اثر، یک رابطه وثیق و مستحکمیه. بنده کمتر دیدم که پرداخته بشه به نقد سازنده آثار. خب البته این یک بابش احترام به سازنده آثار هست، به جای خود محفوظ. یک بخشش هم این است که ممکنه حرف به گمان زنی ها و بالاخره بحث هایی بکشه که واقعیت نداشته باشه و این بحث ها احیانا چهره یک سازنده اثر رو بخواد تخریب کنه، و اینم خب شدنی نیست، یعنی خوب است که اتفاق نیفته طبیعتا. ولی اینکه به طور کلی سازنده اثر رو ندیده بگیریم، این هم اشتباه بزرگیه. واقعا در این باره باید تأمل کرد. بنده نمیخوام بیشتر از این به بحث بپردازم و البته اگر کسی بخواد بحث عمیق در این زمینه داشته باشه باید اطلاعات عمیق بیشتری داشته باشه و بنده اون اطلاعات عمیق رو ندارم که سازنده اثر روحیاتش، حالاتش در اثرش چجوری خودشو نشون میده. این یک مسئله بسیار بزرگه. در سخنرانی، در سخنوری، در هر نوع اثر هنری و ادبی این ماجرا هست. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد المرء مخبوع تحت لسانه. در شعر فارسی ترجمه این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام تا حدی آمده، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. یا اون ضرب المثل فارسی که گویاتره، از کوزه برون همان تراوت که در اوست. در حد همین چند جمله اجمالی معمولا ما ها اکتفا می کنیم، ولی باید در این زمینه عمیق تر شد. خب بگذارید بقیه کلمات حضرت امام رو بخونم. دوباره از ابتدا شروع می کنیم. البته فیلم ها باید کسانی که فیلم سازن باید معلوم بشود که اینها چه کارند، چجور بودند، وضع روحیشان، وضع زندگیشان، وضع معاشرتهایشان قبلا چجور بوده است. البته حضرت امام فقط قبل آدمها رو ملاک قرار نمیدن، بلکه الان رو هم میبینن انسانها در حال تحولن، با یک مثبت نگری نگاه میکنن، کسی رو به خاطر گذشته طرد نمیکنن. مثلا میفرمایند آیا تحول حاصل شده برایش، تحول روحی، یا اینکه باز همان تهمانده های سفره شاه هست در قلب هاشان. آن کسی که میخواهد فیلم درست کند، حالا ادامه این جمله رو میخونم، من فکر میکنم جای این تهمانده های سفره شاه شما میتونید تهمانده های فرهنگ غرب مثلا بنویسید، تهمانده های تفکرات غیر انسانی که اتفاقا اومانیستی بعضا مشهور شدن، یا مثلا به عنوان فرهنگ غرب اون رو میشناسیم. میفرماید آیا تهمانده های سفره شاه هست در قلب هاشان. بنده فکر میکنم جای این کلام اینم میتونیم بنویسیم، مثلا آیا سر سفره اهل بیت بودن، سر سفره عرفان، معنویت، در خانه خداوند متعال آیا بودن یا نه. این خیلی مهمه. چقدر سر سفره امیرالمومنین نشستن. مثلا آقای حافظ میگه خب این شعر که از من میبینید از کسی دارید میشنوید که قرآن زبر بخواند با 14 روایت. کجا خوشه چینی کرده یا نتیجه سحرخیزی های خودشون میدونن این توانمندی خودشون رو در شعر، صریحا این رو بیان میکنن. یا مثلا مولوی یک تحول روحی با یک مراد و مرشدی مثل شمس براش پیش میاد که آتش میگیره و از آتش فشان خودش بالاخره این حکمت ها بر زبانش جاری میشه. ما از هنرمندانمون چه انتظاری داریم؟ آیا اونها رو عوامل فنی میدونیم یا باید عارف یا نیمچه عارف بدونیم؟ البته برای اینکه این حرف خراب بشه یکی از راه‌های خیلی ساده اینه که بگیم حالا خود آخوندها مگه چقدر عارفن که از هنرمندا این انتظار دارن. خب اینجوری آدم ساکت میشه. بله بنده که حالا نمیخوام به دیگر علما اساءت بکنم، عقب‌تر از همه تولید کنندگان آثاری هستم که در جامعه ما دارن به تولید اثر میپردازن، در این تردیدی نیست. اصلا کلام حق، کلام خدا بر زبان ما جاری میشه، بر زبان بنده و امثال بنده، خدای نکرده ای کسی باشه، کلی از نورش، حلاوتش گرفته میشه، چه بسا جهت معانیش تغییر پیدا بکنه و الی آخر. اما با اینجور نقدها نباید جلوی این حرف خیلی عمیق رو گرفت. واقعا باید جامعه ما به جایی برسه که اگر یک عارفی، معمولا ازش سوال میشه که شاگرد کی بوده، مراد او چه کسی بوده. مثلا در مورد از آیت الله العظما بهجت گفته میشه شاگرد مرحوم قاضی بوده. البته ممکنه کسی هم به مقامات عالی برسه، استاد خاصی هم نداشته باشه، ولی معمولا این سوال میشه. یا مثلا حضرت امام شاگرد مرحوم شاه آبادی با عظمت و بزرگ بودن، و همینطور دیگر بزرگان اهل معرفت، علامه طباطبایی شاگرد مرحوم قاضی بزرگ بودن رضوان الله تعالی علیه اجمعین. خب اینجور شخصیت ها معمولا پرسیده میشه، حتی دوران نشستن سر سفره معنوی و عرفانی اونها هم بحث میشه، بررسی میشه. در مورد هنرمندان هم واقعا شاید باید همین انتظار رو داشت، و الا هنر اعتلا پیدا نمی کنه آنچنان که باید و شاید. انتظاراتمون از فیلم اون وقت انتظارات حد اقلی خواهد شد. ممکنه کسی بگه همین حد اقلها هم مثلا تأمین کننده خیلی از نیاز هاست، از سر ما هم زیاده. خب اینجور جواب ها رو که میشه داد، ولی ما چرا نتونستیم مثلا فیلم هایی تولید بکنیم که دل از اهل عالم ببره؟ شما میبینید مثنوی مولوی یکی از پرفروشترین کتاب ها در غرب میشه، ترجمهش اون حلاوت فارس، زبان شیرین فارسی رو هم تازه نداره. ما فیلم هامون باید دلبری کنه، باید نشر دهنده معنویتی باشه که اینجا تو جامعه اون تجلی پیدا کرده. شاید ما به این سادگی ها نتونسته باشیم یک شهید رو به تصویر بکشیم، جهانیش بکنیم، شهادت رو و این اتفاقهای نابی که در جامعه ما رخ داده. ما مفهومی که 40 سال داریم باش زندگی میکنیم، مفهوم ولایت رو، هنوز زیبایی و شکوهش رو بر پرده تصویر ندیدیم، خلافش رو دیدیم. بالاخره سست انگاشتن و کم انگاشتن ولایت رو دیدیم، ولی دیدن عمق و ژرفا و زیبایی و عظمت و شکوه این مفهوم رو محروم بودیم ازش. چرا؟ شاید شهید آوینی واقعا در این زمینه ید طولایی داشتن. من شاید برای 100 بار باشه توی صحبت‌های مختلف پیش آمده گفتم حضرت مقام معظم رهبری وقتی که در مورد شهید آوینی اون زمان نوشتن سید شهیدان اهل قلم، واقعا بنده تعجب کردم. تعجبم به دلیل این بود که من شهید آوینی رو نمی‌شناختم، و وقتی که ایشون این رو مرقوم فرمودن، در مورد شهید آوینی فرمودن، من تصورم این بود که آیا واقعا ایشون اینقدر برجستگی دارن؟ حالا اومدیم و یه شهید اهل قلم بسیار بزرگوار دیگری پیدا شد، برای او چه لقبی بدیم؟ و الان شاید حدود 30 سال یا نمیدونم بیشتر، حتما شاید حدود 30 سال گذشته، و واقعا به این سادگی ها به فکر اونم خطور نمی کنه که کسی مانند شهید آوینی بیاد این عنوان رو بشه براش استفاده کرد، حالا چه برسه به این که بخواد از شهید آوینی بالاتر باشه. شهید آوینی رو نه به دلیل آثارش من میخوام عرض بکنم، به دلیل اون باطنی که پیدا کرده بود. سر سفره خدا نشسته بود، سر سفره امام خمینی نشسته بود، به حق شاگرد امام بود، به حق یکی از فرزندان این انقلاب بود، نوشیده بود جرعه جرعه و مست شده بود اون شراب طهور انقلاب رو. واقعا این مستانگی در آثارش پیدا میشه. حیف، خب ما بی بهره بودیم ازش. شاید نباید انقدر اسرار برملا می کرد و نمیدونم. به هر تقدیر من رفتم محل شهادت شهید آوینی رو هم دیدم. خب شهید آوینی رو بعدم بنده کم کم شناختم و متناشون رو دیدم و به فیلمهاشون دقت کردم، به اندازه بضاعت اندکم واقعا سر فرود آوردم در مقابل عظمت روحی این شخصیت. البته آدم پرمطالعه‌ای هم بودن. بعد کم کم از شاگردانشون نکاتی رو شنیدم که نکات برجسته تری بود از این چیزهایی که در مورد ایشون مشهور هست. خب دیگه خیلی علاقه من شدم که ایشون کجا شهید شده. واقعا فکر میکردم ایشون جایی که به شهادت رسیده نباید جای ساده ای باشه. همینجوری رفتن روی خاک و یه جایی مین بوده و رفتم اونجا، موفق به زیارت مکان مقدس شهادت ایشون شدم که میدونید طبیعتاً مکان در روایات آمده مکان شهادت شهیدان مقدسه. پرسیدم اینجا چه خصوصیت هایی داره، چه شهدایی اینجا هستن. چند قدمی اونجا بنده رو بردن در یک جایی که محل شهادت تعداد زیادی از بچه های یکی دو گردان بود، حالا یک یا دو گردان، و اونجا محاصره شده بودن و مظلومانه همه بلا استثنا به شهادت رسیده بودن در یک محاصره بسیار سختی. خب واقعا شهید آبینی حق داشت که اونجا روحش پرواز بکنه، چون قلبش برای شهدا میتپید و آدم احساس میکنه که اون شهدا اینقدر تناسب روحی بین شهید آبینی و خودشون دیدن، ایشون تا پاش رسید به اون منطقه برداشتن بردن ایشونو و ایشون از شدت اتصال روحیش با شهدا به شهادت رسید. خب شهید آبینی یک نمونه بسیار خوبه برای این عبارت حضرت امام. مثلا امام اینجا می‌فرماید تهمانده های سفره شاه در قلبشان هست. امیدوارم خدا ما رو یه جوری یه زمانی اینجوری حساب بکنه، یه جوری بالاخره ما رو جزو اینجور افراد قلم یعنی محاسبه کنن که تهمانده های از سر سفره معنویت تو قلبمون هست، حداقلش اینه دیگه. خب پس امام داره ما رو توجه میده به فیلم ساز. ما خیلی باید در این زمینه گفتگو کنیم با حفظ احترام برای همه فیلم سازان و با اینکه مدعیان معنویت و عرفان و انقلابیگری و اینها هم بالاخره زیاد هستن، بنده خودم ممکنه خیلی ادعا داشته باشم ولی هیچ باطنی نداشته باشم. حالا توضیحات امام رو ببینید. آن کسی که میخواهد فیلم درست کند گاهی وقتها فیلم را، خب بسیاری ها متوجه نمیشوند چی است، لیکن محتوایش روی هم رفته انسان یک وقت میبیند یا طرف چپ است یا طرف راست است یا رو به فساد است. این باید خیلی دقت بشود. حضرت امام دارن از یک نکته بسیار مهم پرده برداری میکنن و اون این که خیلی از مصرف کنندگان فیلم ها متوجه نمیشن این فیلم داره چه پیامی رو القا میکنه، داره چه حسی رو ایجاد میکنه در فرد. البته همونطور که در موسیقی هم اینطوریه، ما خیلی انواع موسیقی ها رو که دقیقا دارن چه روحیه ای رو در ما ایجاد میکنن یا تقویت میکنن، چی رو در ما جا به جا میکنن، اینا رو نمیدونیم. مرحوم برادر مرحوم قاضی طباطبایی ایشون کتابی نوشته بودن که اسرار موسیقی رو و آثار هر کدوم از گوشه ها و آواز ها رو بر روحیه افراد ثبت کرده بودن با حکمت سرشاری که داشتن. از سر اون نگاه معنوی با نگاه عادی نمیشه اینا رو فهمید و اگر انسان بخواد با تجربه هم این کار رو انجام بده، خب خیلی تشکیلات گسترده ای میخواد آدم با تجربه بخواد به این نکات دسترسی پیدا کنه. ولی ایشون نوشته بودن این گوشه آدم رو امیدوار میکنه، این گوشه آدم رو ناامید میکنه، این گوشه آدم رو شجاع میکنه، این گوشه آدم رو ترسو میکنه. حالا گوشه من تعبیر میکنم، شاید عبارت های دقیق تری باید برای این موسیقی ها و اینها به کار برد. بعد ایشون اواخر عمر شریفشون کتابشون رو از بین بردند و از دنیا رفتن. اینجور گفتن که ازشون پرسیدن چرا این کتاب رو از بین بردید، فرمودن میترسن محل سوء استفاده قرار بگیره. میتونن دوستان حدس بزنن چه سوء استفاده هایی میشه از این کتاب کرد برای تاثیرگذاری بر مردم. ولی حالا بگذاریم، بالاخره این باطن، این آثار وقتی میاد روی دل مردم، رو اندیشه مردم میشینه، معلوم نیست چجوریه. ما ها خیلی وقتا نمیتونیم یه فیلمو ببینیم بگیم این فیلم خوبیه یا بدیه به طور مطلق، تا یه حدی میشه این قضاوتو بکنیم. ولی اگر سازنده رو بشناسیم میتونیم تا حد زیادی اطمینان پیدا بکنیم به خوبی فیلم. نه سازنده رو بشناسیم، ما سازنده تهمانده ای از سر سفره اهل بیت مثلا ته قلبش باشه، یا اصلا سیر شده، مست شده، سرمست شده سر سفره اهل بیت. خب این طبیعتا کار بررسی اثر رو آسون میکنه. معنی این حرف نیستش که حالا هر کسی مدعی بود و کمی بچه خوبی شد و اهل نماز بود و اینها، ما بگیم دیگه در بست هر چی کار شما میخوای انجام بده انجام بده، کار درسته. ولی به هر حال حضرت امام دارن از آثار پنهان یک فیلم سخن میگن، این خیلی مهمه. صریحا هم دارن بیان میفرماین آثار پنهان یک اثر. بعد میفرماد برای اینکه این آثار پنهان رو شما بخواید کنترل بکنید که چیه واقعا منفی یا مثبت، برید فیلمساز رو ببینید. خب به تعبیر دیگه باید در این باره صحبت کرد و نتیجه گرفت که برید فیلمساز رو بسازید. من تعجبم از اینه که ما بعد از 40 سال از انقلاب تربیت فیلمساز در یک مدرسه قوی معنوی شاید آنچنان ندیدیم. البته فعالیت‌های خوب زیاد داره انجام می‌گیره، ولی انتظارها خب خیلی بالاست و ما هنوز به یک وضعیت مطلوبی نرسیدیم. تربیت فیلمساز چجوریه؟ حالا من از کلام حضرت امام میگذرم به شعری از مولوی که اتفاقا خیلی مشهورم هست میپردازم. در دفتر اولشون در مثنوی معنوی داستان رو بیان میفرمان که داستان کوتاهه ولی تحلیل مولوی طولانی تر از خود اصل داستانه. بحث مقایسه کار رومیان با چینی ها بوده، چینیان و رومیان برای میشه مسابقه بدن هنر خودشون رو به نمایش بگذارن. خب همه میدونن حتما چینی ها رفتن بهترین رنگ و لعاب رو انتخاب کردن و پیچیده ترین و زیباترین نقش ها رو بر دیوار زدن. خب اینها توی دوتا محوطه بودن که در واقع روبروی هم بنا بود این مسابقه رو انجام بدن. این دوتا محوطه رو دورش رو پوشوندن، رومیان هم این طرف نشستن به مثلا تولید اثر هنری خودشون. وقت رومیان چه کردن؟ رومیان گفتن نه نقش و نه رنگ در خرایت کار را جز دفع زنگ. رنگ و نقش به درد ما نمیخوره، ما فقط زنگ رو از بین میبریم. و شروع کردن به صیقل دادن سطحی که برای اثر هنریشون در نظر گرفته بودن. در فرو بستند و صیقل می زدند. من دارم می خواست بخونم دم فرو بستند و صیقل می زدند. همچو گردون ساده و صافی شدند. بالاخره اون سطحی رو که بنا بود اثر هنریشون روش بگذارن اونو شروع کردن به صیقل زدن. تمام مدتی که این طرف از رنگ و لعاب استفاده می شد، از نقش و نگار استفاده می شد، این طرف به صیقل زدن می پرداختن. بعد دیگه بنا شد بیان و قضاوت کنن، نگاه کردن کار چینی ها رو خیلی عالی بود، کار رومی ها رو نگاه کردن، دیدن که اینجا صیقلی شده دیوار، آنچنان صیقلی که همه جهان رو داره تو خودش نشون میده. اون نقش و نگار اونا هم یه گوشه از این جهانیست که داره دیده میشه. خب یا آینه یه جایی باشه آسمان توش دیده میشه با همه کوچیکیش. لیک سیقل کرده اند آن سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. آن صفای آینه وصف دل است، صورت بی منتها را قابل است. بعد دیگه توصیف میکنن کسانی رو که اهل سیقلن. اهل سیقل رسته اند از بوی و رنگ، هر دمی بینند خوبی بیدرنگ. مثلا نمیدونم این جمله رو آقای مولوی یه دفعه در توصیف اهل سیقل چجوری انتخاب کردن، واقعا ویژگی برجسته ایه. همین جور کلمات به ظاهر ساده و به شدت عمیق و ماندگار در تاریخ بشریت در شعر مولوی که مثنوی رو اینقدر با عظمت کرده. اهل سیقل رسته اند از بوی و رنگ، خب هر دمی بینند خوبی بیدرنگ. شاید تعبیر مثبت نگری، شاید تعبیر اون خوبی و صفایی که در درونشون جاری هست که میتونن خوبی ها رو ببینن، خوبی ها رو نشون بدن. خیلی زیباست این شعر مولوی تا میاد اون جمله رو، یکی دو تا جمله شون رو من عرض میکنم از جملات طولانیشون، یعنی ابیات مفصلشون. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آید ضرر نه بر گوهر. خیلی جالبه، میفرماید که کسی بر دل اهل سیقل ظفر پیدا نمیکنه. چه دل محکمی دارن واقعا. شهید آبینی یادش به خیر، او سیقل داده بود دل خودش رو، او نمیدونم دیگه چجوری سیقل پیدا کرده بود، این مطلب دیگریست. بر صدف آید ضرر نه بر گوهر. فرق دل سیقل یافته این است که دل سیقل ساده یافته مثل گوهر میمونه، ولی اون صدفی که روشه خب اونو میشکنن، بله اون میتونه شکسته بشه. این قوام و این دوام و عظمت قلب یک هنرمند، هنرمندی که قلب خودش رو سیقل داده، او رو به مقام رهبری دلها، رهبری اندیشه ها و رهبری جامعه میرسونه. واقعا شهید آبینی عبارتهای رهبرگونهی داشتن، لیدر بودن و رهبری امام رو درک میکردن. در عباراتشون شما استحکام میبینی. من نمیخوام از کلمه عقیده استفاده کنم، عقیده حتی یه کمی کلمش به نظر من کمه برای بیان این صلابت. المؤمنو کل جبل راسخ، دیدید این قلب قوی و مستحکم خیلی فوق‌العاده بود. هم در کلام مولوی هست برای هنرمندانی که وقت گذاشتن دل خودشون رو سیقل دادن. من باید اینجا از یک هنرمند بزرگی یاد کنم، آقای حاتم عسکری که خدا حفظشون کنه هر کجا هستن. ایشون در جمعی از اساتید هنر در دانشگاه هنر یه روزی این رو بیان می‌کردن. می‌فرمودن من 7 سال شاگردی کردم برای استاد خودم که نامشون سلطان الواعظین بود. بعدش به من فرمودن که برو شیرینی بخر، پولی به من دادن. من رفتم شیرینی خریدم و آوردم. یه مهمانی هم بود تو جلسه. میگفتن شاگردان دیگری بود تو این 7 سالشون داشتن، اونا همه رفتن، من موندم فقط. بعد استاد من فرمودن این شیرینی میدونی برای چیه؟ من گفتم که نه. ایشون فرمودن که این شیرینی برای اینه که برای شماست. حالا مناسبتش چیه؟ من گفتم شاید مثلا تو این 7 سال استقامت کردم، مثلا خوب شاگردی کردم. فرمود نه، این شیرینی جایزه این 7 سال گذشته تو نیست، این شیرینی به مبارکیه این است که من تو رو از امروز به شاگردی پذیرفتم. بعد میفرماید که از اون روز اسراری از موسیقی ایرانی به من یاد دادن. بعد ایشون میفرمودن بعضی شبها به من میگفتن سحر برو در بیابانها نماز شبت رو یا نماز صبحت رو بخوان، بعد بیا من بعضی از گوشه ها رو میخوام بهت یاد بدم، دل پاکی میخواد. خب ببینید اینه، من تصورم از هنر چیزی جز این نیست که واقعا برای هنر باید یه مقداری دل رو صاف کرد. خب تصور کنید محیط پرورش چنین هنرمندانی چجور جایی باید باشه. خب من اگه مثلا مسجد رو مثال بزنم حتما کلامم ریشخند خواهد شد. اگر اساتید معنوی رو رفت و آمدشون رو در اون محیط زیاد طلب کنم شاید امر بعیدی به نظر برسه. اگر مثلا تقوا و معنویت و ذکر مثلا بگم در اون محیط باید بیشتر باشه، ممکنه خیلی ناباورانه با این حرفا برخورد بشه. هر کسی، هر طلبه ظرفیت ذکر زیاد یا امکان ساختن خودش به صورت عمیق نداره، حالا چه برسه به یک هنرمندی که بنده خدا میخواد یه آثاری رو تولید کنه. بله، ما از طلبه هامون هم همین انتظار رو باید داشته باشیم که بیش از همه مردم عبادت کرده باشن تا بتونن از عبادت حرف بزنن، بسیاری پیشتر از آنجا که مردم رفتند بروند، بیشتر از مردم که زجر کشیدند زجر کشیده باشن تا بتونن کمی با مردم در این باره سخن بگن. البته من باید زبان ببندم چون خودم طبیعتاً خیلی نالایقم برای این حرفها، ولی این کلام حضرت امام شهید نشه مثل شهید آبینی. البته شهید آبینی موجب شکوفایی شد، ولی یک کلام اگه شهید بشه، این اصطلاحی که رایجه یعنی فراموش بشه، کلام امام نباید شهید بشه، کلمات شهید آبینی، منش او نباید شهید بشه. خودش بله به شهادت میرسه و کلماتش زنده میشه و زنده کننده هست. خب ما اگر یک هنرستان در رشته های هنری داریم باید چجور جایی باشه اونجا؟ یکی از اساتید هنر میفرمودن که ما قبل از انقلاب میدیدیم یه گزینشی دارن برای مثلا رشته فیلم سازی. اون وقت ایشون میگفت، من یادم هست هر دانشجویی میومد میگفتن بابات پول داره فیلم و نگاتیو و اینا بخره برات یا نه. اگه کسی میگفت نه نمیپذیرفت، میگفت آخه این درس خوندن ها خرج داره، نمیتونی همینجوری بیای اینجا و دست خالی فیلم ساز بشی. خب نکته جالبی بود برای خودش، نمیخوام میگم درسته یا غلط، ولی شرطی قرار داده بودن و این شرط هم پر بیراه نبود که بالاخره فیلمسازی شرایطی داره. نمیدونم جایی مدرسه ای ما داریم که بگن اینجا هنرمند میخواییم تربیت کنیم. طبیعتا ماه شعبان دیگه مناجات شعبانیه دیگه، حد اقلشی که بهش خواهیم پرداخت، البته اگر دانشجوها دانش آموزاش با عشق این کار رو انجام بدن، با معرفت، با انتخاب خودشون. یعنی اگر تو این هنرستان و تو این محیط آموزشی هم نبودن، میدویدن و میرفتن سراغ این معانی. من از یک شهیدی مثال بزنم، از یک طلبه‌ای مثال بزنم. اخیراً فوت کردن این طلبه بزرگوار و فاضل، در تصادفی به رحمت ایزدی پیوستن، خدا رحمتشون کنه. از پدرشون میپرسیدم، میگفتشون قبل از این که بره طلبه بشه، یه روز اومدم خونه دیدم چراغ یه اتاقی که معمولا روشن نیست روشنه، گفتم اونجا کی هست؟ رفتم دیدم نشسته داره مفاتیح رو باز کرده و داره رو به قبله دعا میخونه برای خودش. خب اول اهل دعا بوده، بعدن رفته طلبه شده. خب این خیلی بهتره از این که یکی بیاد طلبه بشه بعد بهش بگن دعا بخون تازه سختش باشه. نه، اون باید چشمه از خودش آب داشته باشه. یادم از شهید دستغیب، از برادر بزرگوارشون مرحوم شدن، همون سالهای دوران دفاع مقدس شنیدم که از کودکی شهید دستغیب حرف می زدن و اینکه ایشون غروبها سجادش پهن بود و علاقه به عبادت داشت. خب بعد میشه شهید دستغیب دیگه طبیعتا. حالا ما نباید توی مدرسه ها یا مکتب خانه های هنری کسی رو اجبار کنیم به معنویت. خب این کار صحیح نیست، ولی باید بگیم اینجا کسانی که اهل دلن بیان و بعضی از امتیازاتش هم شاید باید کم کنیم که کسی به خاطر امتیازاتش نیاد اونجا اهل دل نمایی بکنه یا بخواد اهل دل بشه. من یادم هست یکی از شاگردان شهید آوینی خاطره ای رو تعریف میکرد که نمیتونم همش رو بگم طبیعتاً. میگفت من یک کتابی دستم بود، شهید آوینی نگاه کرد گفت اون کتاب رو میشه بدی به من؟ گفتم بله بفرمایید، من میرم یکی دیگه برای خودم میخرم. ایشون گفت نه، من نمیخوام این کتاب رو ازت بگیرم که تو بری یکی دیگه بخری، من میخوام این کتاب رو ازت بگیرم که دیگه نخونی همچی کتابایی رو. گفتم چرا، چطور؟ گفت یا این کتاب ها رو بخونی از کلاس ما بیا. بعد حالا اون کتاب که معرفیش نمی کنم طبیعتاً و نویسنده محترمش رو هم همچنین، ولی اون کتاب کتاب دینی بوده، کتاب بیدینی نبوده، ولی یه خطوط فکری ظریفی به صورت اشتباه داخلش بوده. آوینی عزیز بهش میگه اصلا نخون اینو، چرا میخوای برخی از گوشه های فکر خودت رو دچار مشکل بکنی؟ ما در واقع اساتیدمون برای پرورش هنرمندان صیقل یافته باید مرادی باشن برای این مریدانی که، البته نه مرید و مرید باز مراد بازی راه بیفته که این خب آفته، همه رو ببرن سر سفره خدا، سر سفره معنویت. یه بار من توی دانشگاه هنر یه دانشجویی بود سوالهای مذهبی دقیقی میپرسید سر کلاس، توی محیط دانشگاه دیدمش داره نقاشی میکنه، یه موسیقی هم روشن کرده. خب این حرفو که با ایشون زدم طبیعتا نمیتونستم با هر کسی بزنم، احساس کردم ما با همین مقدار خودمونی هستیم. دیدم موسیقی روشنه و داره نقاشی میکنه. حالا من که از نقاشی سر در نمیارم که بگم کارش چقدر خوب بود یا نبود، بالاخره دانشجو این رشته بود. بهش گفتم که شما موسیقی چرا داری گوش میدی؟ گفت بالاخره این دلنواز، یک روحیه لطیفی به آدم میده و از این طرف هم من دارم کار هنری میکنم، اینا با هم جور در میاد. گفتم خب طبیعتا درسته. یه سوال ازشون کردم، گفتم امتحان کردی مثلا به جای موسیقی قرآن گوش بدی چی میشه؟ یکم فکر کرد گفت نه ولی امتحان میکنم. دوستان توجه کنن، من نگفتم موسیقی رو بذار کنار بشین قرآن گوش بده، متعصبانه مثلا تکالیفی رو بگیم، نمیدونم از این حرفایی که خیلی ها خوششون نمیاد. به عنوان یه پیشنهاد واقعا برای خودم سوال بود. ماه بعد تقریبا یک ماه گذشت، ایشون رو دیدم، یه برافروختگی تو چهرش بود، با من یه مقدار محکم حرف میزد و تعویل نمیگرفت من. من فکر کردم که نکنه نتیجه خوبی نگرفته، میگه چه پیشنهاد بی خودی به من دادی. ولی برعکس گفت من تو این یک ماه قرآن گوش کردم و کار انجام دادم، فهمیدم تمام عمرم هدر رفت و خیلی ناراحت بود از اینکه بقیه گذشته عمرشو چرا با موسیقی قرآن صفا نکرده. خب من خیلی دوست داشتم ازش بپرسم چه لذتی بردی، حالا بگو ما هم یاد بگیریم. حالا درسته ما به شما اینو گفتیم، ولی تو ظاهرا یه لذتی بردی که ما که شنیده بودیم لذت داره نچشیده بودیم. خیلی دوست داشتم، هنوزم محبت اون دانشجو تو دلم هست، اصلا نمیشناسم من دیگه الان کجا هست، باهاش ارتباطی ندارم، ولی اگر یه وقتی صدای منو شنید یه تماسی با ما بگیره. توی حیات دانشگاه هنر بود پردیس اصفهان، اون زمانی که دانشکده پردیس اصفهان در واقع متعلق بود به این دانشگاه هنر که در تهران هست، هنوز مستقل نشده بودن، شاید مثلا مربوط بشه به دهه 60 یا اوایل دهه 70 و اینها. به هر حال من دیدم نمونه هایی از کسانی رو که اهل مواظبت کردن از دلن، صیقل دادن. اگر از نزدیک با هنرمندان بیشتر مشهور بودم طبیعتا مثال های بیشتری رو میتونستم بزنم الان، از سحرخیزی هاشون، از دقت هاشون، از این کارگردان عزیز آقای مجیدی داستانهایی رو شنیدم در جریان ساختن این فیلم محمد صلی الله علیه و سلم، در واقع کودکی پیامبر اکرم، که داست عارفانه هایی است برای خودش. واقعا عرصه هنر عرصه عرفانه، عرصه صیقل روحه. وقت بعضی از خانواده ها برای برخی از عوارض منفی که ممکنه پیش بیاد نمیرن توی اجازه نمیدن فرزندانشون برن هنر بخونن. من اون خانواده های محترم رو نه تقبیح میکنم کارشون رو، نه تشویقشون میکنم که بچه ها رو بفرستن، چه بسا دارن کار خوبی انجام میدن، نمیدونم. ولی به هر حال این برآمده از برداشتی است که از فضای هنری دارن. من امیدوارم یه روزی برداشت همه از فضای هنری همون فضایی بشه که یک عارف مسلک، یک صوفی منش به معنای درست کلمه، البته نه به معنای غلطش، میشه داشت. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به هنرمند کار داشتن. سر سفره کی نشسته؟ تهمانده چی تو دلش هست؟ میفرمودن آثار یک فیلم رو شاید همش رو نشه فهمید. آدم اینجا واقعا دوست داره به ته قلب نورانی شهید آوینی نگاه بکنه. اونایی که جبهه رو درک کردن یه بار دیگه با شهید آوینی وقتی جبهه رو مطالعه میکردن تازه بهتر میفهمیدن که کجا بودن. دلدادگی درش ایشون بود، من حدش رو نمیدونم، ولی خوش به سعادتش با شهادت قرین شد و ما محروم شدیم از وجود ایشون. کاش امثال ایشون زیاد داشته باشیم و ابی نداره داشته باشیم ولی نشناسیمشون. آثارشون پخش بشه تو جامعه کار خودشو خواهد کرد، لازم نیست کسی حتما مشهور بشه. و هستن از این کسانی که از دوستان خدا هستن و کسی اونها رو نمیشناسه، یا کلن نمیشناسن، شناخته شده نیستن، یا افرادی هستن که به این معنا شناخته شده نیستن. ممکنه بعضی ها واقعا باطن داشته باشن، باطن بسیار عمیق و لطیف و سر سفره اهل بیت پربهره هم باشن، کارم بکنن، کسی اونا رو به عنوان یک عارف پیشه نشناسه. مهم نیست که بشناسیم اونا رو یا نه، جامعه بشناسن اونها رو یا نه. آخرین خاطره رو از شهید آوینی بگم، واقعا تعجب برانگیز این خاطره. با گروهی که رفته بودن خدمت مقام معظم رهبری که اون موقع آقا ظاهرا دعوتشون کرده بودن که این گروهی که فیلم میسازن در تلویزیون اینها بیان، و برنامه روایت فتح ایشون رو دیده بودن. قبل از جلسه شهید آوینی به رفقاشون میفرماد که نگید این متنها و نریشنها رو من مینویسم. میخواستن خودنمایی نشه پیش آقا. بعد از آقا میپرسن این متناتون رو کی مینویسه؟ قوی مینویسه، تقدیر میکنن. خب کسی چیزی نمیگه، حرف رو میپیچونن و یکی دو مرتبه ظاهرن میپرسن، کسی جواب نمیده، تا بالاخره یکی از بچه ها اینجور شنیدم که میگن ایشون مینویسن. خب ببینید اخلاصش رو که نمیخواسته حتی خودنمایی بشه رهبر انقلاب بکنه. یه نکته است، خیلی مهمه، خیلی مهمه. انشالله ما به جایی برسیم که دنبال امتیاز روی زمین نباشیم، و گاهی از اوقات امتیازاتمونم، یعنی ببخشیم به دیگران، نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، از خودمون طلبه ها که اوضاع خوبی ندارم. بنده حالا خیلی از طلبه ها واقعا انقدر با صفا هستن، آدم لذت میبره از آشناییشون. برای خودمون یه مثال بزنم. حضرت آیت الله حق شناس اعلی الله مقامه الشریف رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه روز عاشورایی جوان بودن، جوانتر بودن، یعنی دوران کهنسالیشون نبوده طبیعتا، در یه مجلس عزاداری خیلی سطح بالایی که افراد بسیار برجسته اومده بودن اونجا و هر کدوم روزه خوانده بودن و مجلس رو منقلب کرده بودن حاضر میشن. در به اصطلاح این نوبتی که بالاخره هر کدوم از اون عزیزان میرفتن و نکته ای میخوندن، نوبت میرسه به آقای حق‌شناس. ظاهرا قبل از ایشون کسانی یک هنرنمایی کرده بودند و لذت معنوی روز عاشورا بوده، مردم برده بودند از روزه های اینها و ایشون ظاهرا میتونسته اونجا یه روزه‌ای بخونه بزنه رو دست همه و میفهمه که نفسش داره بالاخره حال میاد از اینکه تفوق بر رفقاش پیدا کنه. حالا روز عاشورا مجلس محترم، ایشون هم بالاخره یه آبرو عزتی دارن، مردم هم انتظار دارن از ایشون. من شنیدم که آقای حق‌شناس اون روز روز عاشورا اوج اون جلسه باید مثلا دیگه قوقا به پا میکردن روزه امام موسی بن جعفر علیه السلام میخونن. خب مجلس کمی تعجب میکنه و هیچ امتیازی در واقع در افکار عمومی در اون جلسه نمیگیرن، ولی حاضر نمیشه به خاطر نفسش روزه بخونه. خب این میشه آقای حق‌شناس که به نزدیکانشون فرموده بودن که تو این دنیا حالا قدر این رفیقشون رو رفقای آقای حق‌شناس ندونستن، به تعابیری که مال خود ایشون بود و موقعیت بسیار عجیبی نزد خدا پیدا کرده بودن. یک کسی دائما اینجوری خودش رو بخواد کنترل بکنه به کجا میرسه اصلا نمیشه حدس زد. عرصه هنر چنین عرصه‌ایه، انشاءالله هنرمندان ما همه دائما سر سفره اهل بیت باشن، دائما سر سفره خدا باشن، دائما سر سفره قرآن باشن. برای هنرمندانمون دعا میکنیم و تمنا میکنیم خدا توفیقات چنین هنرمندانی رو زیادتر بکنه و چنین انسانهای عارف پیشهی واقعا برن سراغ هنر و جامعه رو سیراب بکنن از زلال هنری که از دل با صفا و صیقل زدشون صادر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بیان معنوی نقطه آی آر.